صفحه 392. جوان که در آن سه شبانه روز نه ترکان خاتون به فکر افتاد که میتوان از برک یارق که اسیر او میباشد تحقیق کرد، نه فرخ سلطان. و هرگاه از برک یارق تحقیق میکردند میفهمیدند که او دارای قشون نیست که مبادرت به حمله نماید و ورود او به کاخ سلطنتی اصفهان به تنهایی ناشی از این بوده که تصور میکرده هنوز سلطان است و به همین جهت وارد کاخ سلطنتی شد و بی احترامی نگهبانان را دید و سالار دشخیمان را طلبید تا اینکه آن دو نگهبان گستاخ را به قتل برساند. بعد از 3 روز که ترکان خاتون در هر ساعت انتظار حمله قشون برک یارق را می کشید و آن قشون حمله نکرد، یادش آمد که برک یارق در دسترس اوست و می تواند از وی تحقیق کند که منظورش چه بود که به تنهایی وارد کاخ شد و قشون خود را عقب گذاشت. برک یارق حقایق را بر زبان آورد و گفت که از تنش شکست خورد و قشونش متلاشی شد و از بین رفت و ناگزیر به تنهایی گریخت و راه اصفهان را پیش گرفت، بدون اینکه بداند ترکان خاتون اصفهان را مسخر کرده و سلطنت پسرش محمود را اعلام نموده است. و حتی بعد از اینکه تحقیر و تمسخر نگهبانان کاخ سلطنتی را دید، متوجه نگردید که او دیگر سلطان نیست و دیگری جایش را گرفته است. بعد از اینکه ترکان خاتون اطمینان حاصل کرد که برک یارق قشون ندارد، آسوده خاطر شد که اصفهان از طرف قشون برک یارق مورد حمله قرار نمی گیرد و فرخ سلطان از خاتمه یافتن قائله برک یارق بسیار مسرور شد، چون دانست که دیگر در راه ازدواج او با ترکان خاتون مانعی وجود ندارد و به آن زن گفت: اکنون فرزندت پادشاه مسلم ایران است و رقیب ندارد و برک یارق که از او می ترسیدی اسیر توست و اینک باید به وعده خود وفا کنی و مرا به شوهری خود بپذیری. ترکان خاتون گفت: آیا تنش را فراموش کرده ای؟ فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، این دومین مرتبه است که تو خلف وعده می کنی و دفعه اول بعد از اعلام سلطنت پسرت محمود خلف وعده کردی. ترکان خاتون که در باطن خواهان ازدواج با تنش بود به فرخ سلطان گفت: من خلف وعده نکردم و به تو گفتم که برک یارق به جنگ رفته و در جنگ فاتح می شود یا شکست می خورد. اگر فاتح شود ما باید با خود او بجنگیم و اگر شکست بخورد با تنش، و در هر حال یک جنگ بزرگ در پیش داریم. این بود آنچه من گفتم و آن جنگ بزرگ که ما در پیش داریم هنوز شروع نشده و اگر در آن جنگ فاتح بشویم من زن تو خواهم شد. فرخ سلطان گفت: اگر در آن جنگ ما شکست خوردیم یا من کشته شدم، پاداش من چیست؟ من زحمت کشیدم و برای تو سرباز جمع کردم تا اینکه تو بتوانی پسرت را بر تخت سلطنت بنشانی و در ازای زحمتی که برای تو کشیدم از تو پول نخواستم، در صورتی که رؤسای عشایر قرهمیسین از تو پول گرفتند و تا پول دریافت نکردند مردان قبیله خود را وارد قشون تو ننمودند. من از تو پاداشی معنوی خواستم و تقاضا کردم که زن من بشوی و تو با بهانه زناشویی ما را به تأخیر میاندازی و اکنون میگویی که ازدواج ما موکول به این است که در جنگ فاتح شویم. ولی در هر جنگ یکی از طرفین شکست می خورد و به ندرت اتفاق می افتد که نیروی طرفین مساوی باشد و یکی بر دیگری غلبه ننماید و اگر ما شکست بخوریم یا اینکه فاتح شویم، ولی من در جنگ کشته شوم، بدون پاداش خواهم ماند و من از تو درخواست میکنم، چون پسرت به سلطنت رسیده و رقیب بزرگ پسرت برکیارق به زندان افتاد، تو پاداش مرا بدهی و مرا همسر خود کنی تا من از زناشویی با تو شیرین کام شوم. مرتبه دیگر ترکان خاتون حرفهایی را بر زبان آورد که از روز آشنایی با فرخ سلطان می گفت و قول داد که بعد از اینکه دومین رقیب بزرگ وی تنش را از بین برد، همسر فرخ سلطان شود. فرخ سلطان گفت: اگر من در جنگ کشته شوم، بدون پاداش می مانم. ترکان خاتون گفت: تو در جنگ کشته نمی شوی، برای اینکه به میدان جنگ نخواهی رفت و از دور جنگ را اداره خواهی نمود. بر فرخ سلطان محقق شد که قول جدید ترکان خاتون هم مثل قولهای سابق او دفع الوقت است و می خواهد او را در حال التهاب نگاه دارد تا اینکه خطر تنش هم از بین برود و پس از آن به بهانه‌ای وی را از خیش دور خواهد نمود. سلطان کرند به خود گفت: این زن اینک که هنوز دارای قدرتی تام نشده و تنش رقیب اوست، به وعده‌ای که داده وفا نمی کند، تا چه رسد به موقعی که رقیب از بین برود و بداند که دارای قدرت کامل است و کسی نمی تواند مقابلش علم مخالفت برافرازد. از همان روز فرخ سلطان تصمیم گرفت که با ترکان خاتون معامله متقابله بکند و همانطور که آن زن به او دروغ می گوید، او هم به وی دروغ بگوید و ترکان خاتون چون فرخ سلطان را مردی ساده و از کردهای قرهمیسی می دانست، مطمئن بود که به امید ازدواج او را مطیع کرده و می تواند مانند موم نرم او را به هر شکل که می خواهد در آورد. یک شب ترکان خاتون فرخ سلطان را احضار کرد و سلطان کرند نزد مادر محمود رفت. ترکان خاتون به فرخ سلطان اجازه نشستن داد و آنگاه گفت: من امشب تو را احضار کردم تا اینکه با تو مشورت کنم و ثانیاً یک کار دقیق را بر عهده تو بگذارم که به انجام برسانی. فرخ سلطان سراپا گوش شد تا بفهمد ترکان خاتون چه میگوید. ترکان خاتون گفت: فرخ سلطان، من امیدوار نبودم ما بتوانیم برکیارق را به این سهولت به چنگ بیاوریم و اسیر کنیم و معلوم می شود که اقبال ما مساعد است و شکار را وادار نمود که با پای خود به سوی دام ما بیاید و در دام بیفتد. ولی اقبال همیشه با انسان یار نیست و دوره مساعدت بخت دوره مخصوص و کوتاه می باشد. فرخ سلطان گفته ترکان خاتون را تصدیق کرد و ترکان خاتون گفت: اکنون که بخت به ما رو آورده، باید حد اکثر استفاده را از مدد بخت کرد و قبل از اینکه از ما رو برگرداند و سلطان کرند آن گفته را هم تصدیق نمود. ترکان خاتون گفت: با اقتنام فرصت باید برای همیشه خطر برکیارق را از بین برد و او را به قتل رسانید. فرخ سلطان که انتظار شنیدن آن حرف را از آن زن نداشت، بی اختیار گفت: آه ای خاتون عالی مقام، آیا قصد داری برکیارق را به قتل برسانی؟ ترکان خاتون گفت: این مرد اگر زنده بماند فرار خواهد کرد و برای ما تولید اشکال خواهد نمود، ولی اگر به قتل برسد خاطر ما آسوده خواهد شد. فرخ سلطان اظهار کرد: ای خاتون عالی مقام، من با نظریه تو راجع به این جوان موافق نیستم و او را به قتل نرسان. ترکان خاتون گفت: برای اینکه در آینده پسرم بتواند بدون مزاحم سلطنت کند، باید برکیارق را کشت و یا لااقل نابینا کرد. فرخ سلطان اظهار کرد: آیا قصد داری بر چشم این جوان میل بکشی؟ ترکان خاتون گفت: از قتل او ممکن است صرف نظر کنم، ولی از میل کشیدن بر چشمهای او نمی توانم صرف نظر نمایم. فرخ سلطان اظهار کرد: ای خاتون عالی مقام، برکیارق فرزند تو نیست، اما پسر شوهر تو می باشد و تو اگر دو چشم او را نابینا کنی، مثل این است که دیدگان فرزند خود را نابینا کرده باشی. و آیا تو میتوانی که چشمهای فرزند خود را نابینا کنی؟ ترکان خاتون گفت: اگر من پادشاه بودم و پسرم چشم طمع به تاج و تخت من میدوخت، چشمهایش را کور میکردم تا دیگر نتواند به تاج و تخت من چشم بدوزد. و اگر برک یارق چشم داشته باشد تا روزی که زنده است، چشم به تاج و تخت پسر من خواهد دوخت. و چون پسر ارشد ملک شاه است، همواره کسانی یافت می شوند که دورش را بگیرند و به وی برای جلوس بر تخت سلطنت کمک نمایند. اما اگر دو چشمش نابینا شود، هم اونا امید خواهد شد و در صدد بر نخواهد آمد که تاج و تخت را به دست آورد و هم طرفداران او. فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، در این خصوص فکر کن و با سرعت تصمیم نگیر، زیرا ممکن است که بعد پشیمان شوی. ترکان خاتون گفت: تنها کاری که هرگز انسان را پشیمان نمی کند از بین بردن رقیب است و از من به تو اندرز، همین که به رقیب دست یافتی او را به قتل برسان یا کور کن تا نتواند در آینده رقابت کند. فرخ سلطان اظهار کرد: اگر برک یارق فرزند خود تو بود و به دست دیگری گرفتار می شد و او می خواست وی را به قتل برساند یا کور کند، آیا تو می توانستی تحمل کنی که میل بر چشم های فرزند دلبند تو بکشند و او را کور کنند؟ ترکان خاتون گفت: بله فرخ سلطان، و اگر فرزند من به ضد من قیام نماید و رقیب من شود، من با دو دست خود میل بر چشم های او خواهم کشید. توضیح حاشیه: این جنایت وحشیانه که تا یک قرن پیش از این هم در شرق متداول بود و خدا را شکر که متروک شد، هزارها تن از بیگناهان را در اعصار مختلف نابینا کرد و طرز عمل از این قرار بود که یک میل بسیار باریک فلزی را در آتش سرخ می کردند و روی حدقه چشمهای محکوم می کشیدند و بعد از چندی جراحت ناشی از میل کشیدن معالجه می شد و چشمها به ظاهر عیبی نداشت، ولی محکوم بدبخت نمی توانست جایی را ببیند و بینایی او تا آخرین روز عمر بر نمی گشت. و بعضی از فرمان روایان که فکر می کردند محکوم با جلاد تبانی خواهد کرد و به او رشوه خواهد داد تا میل را به چشم نچسباند، دستور می دادند که تخم چشم های محکومین را از کاسه بیرون بیاورند. مترجم ادامه متن: فرخ سلطان که عزم کرده بود در قبال خدعه ترکان خاتون خدعه کند، گفت: حال که می خواهی برک یارق را کور کنی، اول پول و جواهرش را بگیر و بعد او را کور کن. ترکان خاتون پرسید: مگر برک یارق پول و جواهر دارد؟ ما بعد از اینکه اصفهان را مسخر کردیم، هرچه پول و جواهر در قصر سلطنتی بود تصرف نمودیم و برای برک یارق چیزی باقی نگذاشتیم. فرخ سلطان گفت: در این شهر همه میگویند که برک یارق مقداری پول و جواهر در خارج از قصر پنهان کرده و هرگاه تو او را کور کنی، محل پنهان کردن پول و جواهر را به تو نشان نخواهد داد، زیرا بعد از کور شدن ناامید خواهد گردید و هرگاه بداند تو او را به قتل میرسانی، تو را از مدفن پول و جواهر مطلع نخواهد کرد. اما قبل از اینکه نابینا شود، تو میتوانی او را مورد تحقیق قرار بدهی و تهدیدش کنی که هرگاه محل پنهان پول و جواهر خود را نشان ندهد، نابینا خواهد شد. منظور فرخ سلطان از آن گفته فقط دفع الوقت بود و میخواست که بدان وسیله ترکان خاتون را وادارد که کور کردن برک یارق را به تأخیر بیاندازد تا وی بتواند با تنش مربوط شود و از او درخواست نماید که برادرزاده اش برک یارق را از خطر ترکان خاتون حفظ نماید. دیگه طمع ترکان خاتون به جوش آمد و برای اینکه بتواند پول و جواهر موهوم را از برک یارق بگیرد، کور کردن وی را به تأخیر انداخت. چون فرخ سلطان زندانبان برک یارق بود، همان روز وارد زندان پسر ملک شاه شد و به او فهمانید که ترکان خاتون قصد دارد او را نابینا کند. ولی وی که نمی‌خواهد شاهزاده‌ای چون برک یارق نابینا شود، به ترکان خاتون گفت که شاهزاده را مورد تحقیق قرار بدهد و پول و جواهرش را از او بگیرد. و ترکان خاتون هم از فرط طمع پیشنهاد او را پذیرفت و پیشبینی می شود که امشب یا فردا ترکان خاتون از او راجع به محل پنهانی پول و جواهراتش تحقیق خواهد کرد و او باید محلی را نشان بدهد که قابل قبول و هم دور باشد. برکیارق گفت: در دوره سلطنت پدرم من مدتی در فارس بودم و می توانم نقطه ای از فارس نشان بدهم و فی المثل بگویم که من در منطقه فسا پول و جواهر خود را پنهان کردم. فرخ سلطان گفت: آیا بین فسا و اینجا اصفهان فاصله ای زیاد هست یا نه؟ برکیارق جواب داد: بله، و رفتن از اینجا به فسا و مراجعت از آنجا یک ماه طول می کشد. فرخ سلطان اظهار کرد: اگر این طور باشد تا ماه دیگر من می توانم وسیله نجات تو را فراهم کنم. برکیارق گفت: اگر زنده بمانم و نابینا نشوم خدمت بزرگ تو را فراموش نخواهم کرد. فرخ سلطان گفت: آنچه می خواهی به ترکان خاتون بگویی به خاطر بسپار تا اینکه در گفتت تناقض به وجود نیاید. صبح روز بعد ترکان خاتون با عده‌ای از سربازان مسلح به زندان برکیارق رفت تا از او تحقیق کند که پول و جواهر خود را در کجا پنهان کرده است. برکیارق از ابراز محل گنج خودداری کرد و به طور مخصوص آشکار نمود که به غیر از پول و جواهری که ترکان خاتون در اصفهان به دست آورد دارای پول و جواهر دیگر هم هست، ولی نمی‌خواهد بروز بدهد. در آن موقع برکیارق را برای اینکه مورد استنتاق قرار بگیرد از اتاقی که در آن محبوس بود به اتاق دیگر منتقل کرده بودند بدون اینکه زنجیر از پایش بردارند و آن اتاق باز بود. ترکان خاتون به طرف آفتاب و گلها اشاره کرد و گفت: برکیارق، آیا میل داری که بعد از این مثل امروز بتوانی این آفتاب و گلها را ببینی؟ پسر ملک شاه جواب داد: البته که میل دارم. ترکان خاتون گفت: پس محل پنهان پول و جواهر خود را نشان بده، وگرنه امر می کنم که تو را کور کنند و تا روزی که زنده هستی رنگ آفتاب و گلها و چیزهای دیگر را نخواهی دید. برکیارق خود را وحشت زده نشان داد و گفت: زمانی که من در فارس بودم و پدرم حیات داشت مقداری پول و جواهر را در فسا پنهان کردم. ترکان خاتون پرسید: آیا مقدار پول و جواهر چقدر است؟ برکیارق گفت: پول نقد من در فسا یک کرور دینار می باشد و جواهری هم در آنجا دارم که یک کرور دینار می ارزد. ترکان خاتون پرسید: پول و جواهر را در کجا پنهان کرده ای؟ برکیارق نشانی پول و جواهر را داد. ترکان گفت: این نشانی که تو می دهی گیج کننده است. بعد دستور داد که وسایل نوشتن بیاورند و برکیارق را واداشت که نشانی دقیق محل گنج را بنویسد و برای مزید توضیح نقشه آن را هم بکشد. برکیارق اطاعت کرد و آنچه نوشته و کشیده بود به دست ترکان خاتون داد. ترکان خاتون گفت: من هم امروز عده‌ای را می‌فرستم که بروند و پول و جواهر را به دست بیاورند و اگر تو دروغ گفته باشی وای بر حالت و کوچکترین مجازات تو این خواهد شد که میگویم دو چشم تو را از کاسه بیرون بیاورند. بعد امر کرد که برکیارق را به اتاقی که در آن محبوس است برگردانند و قبل از اینکه از زندان خارج شود کلید زندان را از فرخ سلطان گرفت و یک افسر از قشون خلیفه بغداد موسوم به عبدالخالق را با عده‌ای از سربازان بغدادی مأمور زندانبانی برکیارق نمود، زیرا چون حس کرده بود فرخ سلطان از برکیارق حمایت می کند به فکر افتاد که شاید وی را بگریزاند. در آن روز و روز بعد ترکان خاتون 6 نفر را مأمور کرد که به اتفاق بروند و از روی نشانی که برکیارق داده گنج او را پیدا کنند و به اصفهان حمل نمایند. آن زن هر یک از آن 6 نفر را که 2 نفرشان افسران خلیفه بغداد و 2 نفر از رؤسای قبایل کرمانشاهان و 2 نفر از کارکنان دربار و اهل اصفهان بودند جداگانه پذیرفت و به هر یک از آنها محرمانه گفت که مواظب اعمال دیگران باشند که مبادا برای تصاحب گنج هم دست شوند. آنگاه 6 نفر را به هیئت اجتماع پذیرفت و به آنها وعده داد که اگر گنج را بدون کاهش به اصفهان منتقل نمایند پاداش شاهانه خواهند گرفت و سوادی از نشان گنج را که برکیارق نوشته بود به آنها داد و آنان برای به دست آوردن گنج مهم به راه افتادند. فرخ سلطان نیز در همان روز که از زندانبانی برکیارق برکنار شد یکی از گردان مورد اعتماد کرمانشاهان را نزد تنش فرستاد و به او گفت از تنش بخواهد که برای نجات برادرزادش برکیارق که هرچه باشد فرزند برادر اوست اقدام بکند و نگذارد که ترکان خاتون وی را به قتل برساند یا از بینایی محروم نماید. سه روز بعد از اینکه فرستادگان ترکان خاتون رفتند که گنج بیاورند، آن زن به زندان برکیارق رفت و بار دیگر پسر ملک شاه را مورد تحقیق قرار داد تا بداند آنچه در مورد نشانی گنج گفته بود به خاطر دارد یا نه، زیرا ترکان خاتون می دانست که اگر برکیارق دروغ گفته باشد اظهارات دوم او با اظهارات اول فرق خواهد داشت. اما برکیارق دروغی را که گفت به خاطر سپرده بود و این آنچه مرتبه اول بر زبان آورد به ترکان خاتون گفت و ترکان خاتون اندیشید که برکیارق راست گفته، چون اگر دروغ می گفت بین اظهارات دفعه اول و دفعه دوم او اختلاف به وجود می آمد. فرخ سلطان که برای نجات برکیارق متوسل به تنش گردید مردی ساده نبود که نداند تنش که کبادی سلطنت تمام ایران را می کشد حاضر نیست که برکیارق را بر تخت بنشاند و تاج بر سرش بگذارد، ولی فکر می کرد که تنش برادرزادش را از مرگ یا کوری نجات خواهد داد ولو در آینده آن جوان پادشاه نباشد. فرخ سلطان در فکر خود هم بود و می خواست عمل یمین الملک را که به دست یک فدایی باطنی کشته شد تکرار کند و هنگامی که تنش به ترکان خاتون حمله بر می شود او زن و فرزندش محمود را رها کند و به قشون تنش بپیوندد و همانطور که یمین الملک در دستگاه برکیارق به وزارت رسید او هم در دستگاه تنش به منصبی بزرگ برسد و فرخ سلطان فکر می کرد که با عمل خود برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهد و از ترکان خاتون حیلگر انتقام بگیرد و در دستگاه تنش دارای مرتبه و مقام بزرگی شود. در حالی که برکیارق در اصفهان محبوس بود خبر فرخ سلطان به تنش و ابو حمزه کفشگر در همدان رسید و فرخ سلطان به تنش اطلاع داد که اگر او زندانبان برکیارق بود می توانست مانع از این شود که ترکان خاتون او را به قتل برساند و یا کور کند، ولی ترکان خاتون او را از زندانبانی برکیارق معزول کرده و یکی از افسران خلیفه موسوم به عبدالخالق را که از بغداد با خود آورده متصدی زندان کرده و او دیگر به برکیارق دسترسی ندارد. همین که ابو حمزه کفشگر نام عبدالخالق افسر دستگاه خلیفه بغداد را شنید او را شناخت و دانست که وی دارای برادری می باشد موسوم به عبدالواسع که باطنی است و بعد از اینکه تنش از خبر فرخ سلطان مطلع شد با ابو حمزه کفشگر مشورت کرد و پرسید عقیده تو در این خصوص چیست؟ ابو حمزه جواب داد ای ملک، من میل ندارم برای رستگاری برکیارق اقدام کنم، زیرا به طوری که تو را واقف کردم با اینکه برکیارق با کمک اهل باطن به سلطنت رسید بعد از اینکه صاحب تاج و تخت شد نخواست جبران مساعدت اهل باطن را بکند. البته این را هم بگویم که اگر یمین الملک که امروز وجود ندارد با باطنی ها مخالفت نمی کرد برکیارق شاید کسی نبود که در صدد جبران مساعدت و محبت باطنی ها بر نیاید، ولی یمین الملک او را از جبران خوبی باز داشت و بعد هم به دنیای دیگر رفت. تو بگذار که ترکان خاتون هرچه می خواهد با برکیارق بکند و بعد ترکان خاتون را وادار به تسلیم کن و صاحب اختیار تمام کشور ایران شو. تنش گفت من چون قصد دارم خود پادشاه ایران شوم نمی توانم با سلطنت برکیارق موافقت نمایم و او باید از سلطنت برکنار شود، ولی نمیتوانم بر خود هموار نمایم که یک زن بیگانه که از نژاد ما نیست و بعد از برادرم ملک شاه کوس رسوایی او را بر سر از بازارها زده اند، برادرزاده من برک یارق را به قتل برساند یا کور کند. و من در مورد برک یارق مانند پدری هستم که اطفال خود را مجازات می کند و آنها را به شدت می زند، ولی اگر یک بیگانه به سوی یکی از فرزندانش دست دراز نماید او را به قتل می رساند که چرا می خواست فرزندش را مضروب کند. تو ای دایی نخست، می دانی که ما خانوادهی بزرگ هستیم و اگر ترکان خاتون برادرزادهی مرا به قتل برساند یا کور کند، تمام اعضای خانوادم مرا مورد نکوهش قرار خواهند داد که چرا در صدد بر نیامدم از پسر ملک شاه و برادرزاده خود حمایت کنم و دست روی دست نهادم تا یک زن هر جایی برادرزاده ام را نابود یا نابینا نماید. ابو حمزه گفت ای ملک جوان مرد، تو مستوجب تحسینی ولی مطابق مصلحت تو نیست. من یقین دارم که اگر تو گرفتار می شدی و خصم تو می خواست تو را به قتل برساند یا نابینا کند، برک یارق برای نجات تو که عمویش هستی قدمی بر نمی داشت و خوشبخت می شد که تو به دست دشمنت از بین بروی و رقیب او نخواهی گردید. و اکنون که دست تقدیر برک یارق را گرفتار ترکان خاتون کرده، بگذار که قضا و قدر کار خود را بکند و تو برای همیشه از این رقیب آسوده شوی و بعد از برک یارق جنگ تو با ترکان خاتون خیلی آسان خواهد شد، زیرا سربازان قشون ترکان خاتون دو دسته هستند و دسته ای از آنها عشایر قرهمیسین می باشند که رئیس آنها فرخ سلطان است و آن مرد به طوری که به تو اطلاع داد حاضر است از ترکان خاتون جدا شود و به تو بپیوندد و دسته دیگر افسران و سربازان خلیفه بغداد هستند که از بین النهرین با او آمدند و آنها بیش از 2000 نفر نیستند و اگر هم بیش از 2000 نفر باشند برای تو خطر ندارند، به دلیل اینکه المستظهر بالله خلیفه بغداد به نام تو خطبه خوانده است و می‌خواند و تو را پادشاه ایران می‌داند و سربازان او نمی‌توانند با تو بجنگند و هرگاه با تو پیکار کنند مثل این است که به روی خلیفه خود شمشیر کشیدند. و اگر برک یارق نابود یا نابینا شود، ترکان خاتون را از لحاظ سلطنت باید نابود شده دانست، اما اگر برک یارق زنده بماند و دو چشم خود را حفظ نماید، باز تو ای ملک باید بجنگی و از کجا معلوم ترکان خاتون بعد از ادامه حیات برک یارق با او متحد نشود و از کجا معلوم که فرخ سلطان که فرمانده عشایر قرهمیسین است و امروز تو را تشجیع به نجات برک یارق می کند به حمایت او با تو نجنگد. تنش گفت ای دایی نخست، آنچه تو میگویی از نظر عقلایی درست است و من نمیتوانم گفته تو را با یک دلیل عقلایی رد کنم، ولی عاطفه من نمیتواند دلیل عقلایی تو را بپذیرد. تو با زبان دلیل عقلی صحبت میکنی و من با زبان عاطفه یا دلیل عشقی. تو میگویی عقل حکم میکند که من دست روی دست بگذارم و ترکان خاتون برک یارق را به قتل برساند یا کور کند، اما من میگویم که عاطفه خیشاوندی حکم میکند که من وی را نجات بدهم و اگر برای رستگاری برک یارق اقدام نکنم بین افراد خانواده خود سرشکسته و بدنام خواهم شد. ابو حمزه کفشگر گفت اگر برک یارق از اتباع تو بود و سر اطاعت فرود می آورد، خود من به تو تاکید می کردم که برای نجات برادرزادت اقدام کن و نگذار که ترکان خاتون او را مقتول یا نابینا کند، ولی این مرد یاغی است و با تو جنگید و بر اثر شکست خوردن قشونش گریخت و اگر او در جنگ فاتح می شد و تو را دستگیر می کرد به قتل می رسانید بدون اینکه فکر کند که تو عموی او هستی، و حتی اگر تو خود او را به قتل می رسانیدی یا نابینا می کردی خیشاوندانت نمی توانستند بر تو ایراد بگیرند، زیرا کسی که بر سلطان خروج کند و در صدد برآید که تاج و تخت را از وی بگیرد مستوجب قتل است ولو پسر سلطان باشد. ولی اکنون قضا و قدر وضعی پیش آورده که تو را از کشتن برادرزادت معاف کرده و دیگری این کار را بر عهده می گیرد و همه می دانند که برادرزادت به جنگ تو آمد و بعد از شکست خوردن گریخت و به اصفهان رفت و در آنجا به چنگ ترکان خاتون افتاد و باز همه می دانند که ترکان خاتون با تو دشمن است، برای اینکه تو قصد داری سلطنت ایران را از پسرش محمود و در واقع از خود او بگیری و اگر ترکان خاتون با تو دوست بود، خیشاوندانت می توانستند تصور کنند که آن زن برای اینکه تو را از خود راضی کند برک یارق را به قتل رسانید یا نابینا کرد، ولی چون با تو دشمن است کسی نمی گوید که ترکان خاتون برای تحصیل رضایت تو برک یارق را مقتول یا کور کرد و هر کس که بشنود برک یارق به دست زن پدرش معدوم شده یا جهان بین خود را از دست داده، آن واقعه را ناشی از حکم تقدیر خواهد دانست و هیچ کس تو را مورد نکوهش قرار نخواهد داد.
Audio Boost.com.